Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
قطعا تا الان کلمه نسل‌کشی به گوشتون خورده. نسل‌کشی بوسنی، نسل‌کشی رواندا، نسل‌کشی یهودیان. کلمه نسل‌کشی یا نژادکشی یا معادل لاتینش جنوساید اولین بار توسط رافائل لمکین حقوقدان لهستانی مطرح شد و به معنی اقدامات سازماندهی شده و هدفمند برای نابود کردن یا آسیب رسوندن به یک گروهی که قومیت، ملیت، نژاد یا مذهب مشترکی دارند. اتفاقی که بارها و بارها در طول تاریخ شاهدش بودیم، مثل نمونهایی که مثال زدم. اما ماجرایی که الان قراره براتون روایت کنم یکی از بدترین نمونه های این نسل‌کشی است. یعنی نسل‌کشی ارامنه در زمان جنگ جهانی اول به دست ترک های عثمانی. اقدامی که برای پاکسازی نژادی و رسیدن به یک امپراتوری یک دست ترک در تمام امپراتوری عثمانی انجام شد و حدود 1.5 میلیون ارمنی را به کشتن داد. سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 42 اپیزود رافکست گوش میکنید که در بهمن 1400 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان مهم یا ماجرای یک رویداد واقعی رو میشنوید و در این قسمت قراره که برای شما ماجرای نسل‌کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی رو روایت کنم. فقط دقت کنید که این اپیزود مناسب کودکان نیست. اپیزود 42، نسل‌کشی ارامنه. دریانوردی سنتی قدیمی و چند هزار ساله در ایرانه که ارتباط زیادی با تجارت داشته. پیشینه غنی ایران در دریانوردی و فرهنگ‌های متنوع وابسته به اون باعث شد که سال 2011 پرونده‌ای با عنوان مهارت‌های سنتی ساخت و دریانوردی با لنج ایرانی در خلیج فارس به عنوان میراث ناملموس در یونسکو به ثبت برسه. ولی به خاطر از بین رفتن تدریجی این سنت و فراموشی آداب و سنن وابسته به اون در وضعیت خطر به ثبت رسیده که نیاز به کار عملی و فوری برای اون وجود داره. حالا از 2 سال پیش یه تیم 2 نفره تصمیم گرفتن که یه کار عملی در این خصوص انجام بدن و با کمک دریانوردان جنوب کشور با خرید یک لنج اقیانوس پیما و بازسازی کردنش قدم خوبی برای احیای این فرهنگ بردارن. طبیعتاً بهترین راه برای حفظ همچین سنت‌هایی وارد کردنشون در مسیر گردشگریه. این لنج بادبانی که اسمش رو با الهام از اسم یکی از ناخداهای قدیمی بندر کنگ بابا بوم گذاشتن، فعالیت توریستی خودش از مهر 1400 در روستای سلخ جزیره قش شروع کرده و یک انتخاب خیلی باحال و هیجان انگیز برای گردشگرایی که به جنوب میرن. با سوار شدن بر عرشه این بوم بادمانی میتونید یک سفر دریایی با کشتی چوبی اقیانوس پیمای ایرانی رو تجربه کنید. آواز نیمه خوانی جاشوان رو موقع برافراشتن بادبان ها بشنوید، ماهیگیری کنید، غذای دریایی بخورید، داستان مردان دریا رو بشنوید و در نهایت از غروب زیبای خلیج فارس کیف کنید. آدرس پیج اینستاگرام بابا بوم رو هم براتون توی توضیحات پادکست گذاشتم که میتونید از طریق این لینک باشون در ارتباط باشید. قبل از اینکه وارد داستان نسل‌کشی بشیم و دلایلش رو بررسی کنیم، اول باید یکم در مورد خود امپراتوری عثمانی و تاریخ ارمنی‌ها بدونیم. عثمانی‌ها بعد از اینکه در قرن 15 کنستانتینوپل رو گرفتن و امپراتوری بیزانس رو تقریباً از بین بردن، خیلی جدی تصمیم گرفتن که هویت ترکی اسلامی خودشون رو به عنوان فرهنگ غالب تثبیت کنن. به خاطر همین اسم شهر رو به اسلامبول و بعد به استانبول تغییر دادن. امپراتوری عثمانی در زمان اوج قدرتش شامل کشورهای منطقه بالکان، یعنی کشورهایی که توی جنوب شرقی اروپا بودند، مثل صربستان، بلغارستان، یونان، آلبانی، اسلوونی، کرواسی، رومانی و چند تا کشور دیگه مثل ترکیه و ارمنستان و آذربایجان و بخشی از ایران و سوریه و لبنان و شمال آفریقا میشد. خیلی امپراتوری بزرگی بودش واقعا. بنیانگذار این امپراتوری عثمان یکم بود که حکومتش از یک حکومت محلی به یک حکومت بزرگ در قرن 13 تبدیل شد. یک امپراتوری به تمام عیار. عثمانی‌ها به خاطر احساسات ملی گرایانه‌ای که داشتند، به خصوص در قرن‌های آخر منتهی به جنگ جهانی اول، دنبال یک پارچه کردن امپراتوری چون از نظر نژاد و قومیت بودند. می‌گفتن این امپراتوری برای ترک‌هاست و هر کی ناراحته می‌تونه جنگ کنه از امپراتوری بره. به خصوص کیا؟ اقلیت‌های مذهبی و نژادی مثل ارمنی‌ها. ارمنی‌ها قومی بودند که از چند هزار سال قبل از میلاد تو منطقه زندگی می‌کردند و جالبه بدونید که اولین ملتی هم بودند که مسیحیت را به عنوان دین رسمی خودش انتخاب کرد. حتی قبل از امپراتوری روم. ارمنستان انقدر قدمت داره که اسمش توی یه سری از کتیبه‌های باستانی هم اومده. یه وقت فکر نکنید که یه قوم و قبیله کوچیک و بی‌نام و نشونن. بعد از گسترش امپراتوری عثمانی و تصرف سرزمین‌های ارمنی نشین، ارمنی‌های بیشتری توی امپراتوری پخش شدند و کم کم شدند یه بخشی از جامعه‌ای که ترک داشت، یونانی داشت، یهودی داشت، فرهنگ‌های مختلف، زبان‌های مختلف، مذهب‌های مختلف، اونم در شرایطی که حکومت به طور قانونی بجز ترک‌های مسلمان همه را از دم کافر و پس می‌دونست، شهروند درجه 2-3 به حساب می‌آوردشون. ارمنی‌ها در سرزمین‌هایی که چند هزار سال بود زندگی می‌کردند، دشمن داخلی به حساب می‌آمدند. خیلی از حقوقی که باید رو نداشتند. توی مدارس و مکتب‌هاش اون‌ها رو می‌فرستادن ته کلاس بشینند، چون همنشینی با کافر رو بد می‌دونستند. اجازه ساخت کلیسا یا حتی به صدا درآوردن ناقوس رو نداشتند. از سواری براشون ممنوع بود. حتی نوع پوشششون باید مشخص می‌کرد که ارمنی‌اند. توی مکاتباتشون از کلمه ارمنستان استفاده نمی‌کردند، می‌گفتن ترکیه شرقی. اسماعیل انور فرمانده کل قوا در حکمی که سال 1916 داد گفت تصمیم گرفته شده است که ولایات، شهرها، روستاها، رودها و هر مکان دیگه‌ای که نام‌های آنان متعلق به اقوام غیر مسلمان است مثل ارمنی، یونانی، آشوری به ترکی تغییر یابد. البته اون اوایل امپراتوری اینجوری نبود وضعیتشون. هرچی به قرن 18 و 19 نزدیک میشیم شرایط برای اقلیت‌ها سخت‌تر میشه. وگرنه تا قبل از اون مثل جمعیت مسلمان توی ادارات بودن، توی دولت بودن، کشاورز رعیت داشتن. ورق وقتی برگشت که احساسات ملی‌گرایانه و پانترکیسم افزایش پیدا کرد. عثمانی‌ها تو جنگ‌های مختلف با روسیه و اروپایی‌ها شکست می‌خوردن و این غرور ملیشون بیشتر می‌زد بیرون. اقلیت‌ها دیگه حتی حق اینا نداشتن که بخوان به عنوان یک ارمنی، یک یونانی، یک آشوری هویتشون رو بروز بدن. با بیشتر شدن فشار، ارمنی‌ها تو دهه 1890 برای بهتر کردن وضعیتشون و تغییرات سیاسی و اجتماعی دست به اعتراض زدن و حتی یه مدت هم در ارمنستان با حکومت مستقیما وارد جنگ شدن که اتفاقا توی نبردهایی هم پیروز شدن. ولی همین اعتراضات شد بهونه‌ای برای قلقم کردن ارمنی‌ها در تمام امپراتوری و سلطان عبدالحمید دستور قتل عام همه‌شون رو صادر کرد. حدود 200,000 ارمنی رو از بین بردن. حجم کشدار و خشونت به قدری زیاد بود که به سلطان به خاطر خشونتی که علیه ارمنی ها انجام داد لقب قصاب ارمنی ها رو دادن. توی یکی از کشدارها در ارزروم به دروغ و به بهونه این که ارمنی ها توی کلیسای شهر اسلحه و مهمات قایم کردن حمله کردن به این شهر. ارمنی ها هم برای اینکه جلوی این هتک حرمت به مکانهای مقدسشون رو بگیرن با نیروهای حکومتی درگیر شدن و نتیجه شد 300 کشته و زخمی. هیچ اسلحه و مهماتی هم توی کلیسا پیدا نشد. یا مورد بعدی کشتار حمیدی است که ارمنی‌هایی که در شرق امپراتوری عثمانی زندگی می‌کردند توسط نیروهای سوار نظام کرد که وظیفه‌شون تأمین امنیت مرزهای عثمانی بود قتل عام شدند. به خاطر اینکه ارمنی‌ها حاضر نبودند به جز مالیات قانونیشون به حکومت باجی به سران اشایر کرد بدن. این کشتار حداقل 3000 نفر از جمعیت 12000 نفره مناطق مرزی را از بین برد. یا بیایم جلوتر، سال 1909 بعد از قدرت گرفتن ترکان جوان قتل عام آدنان رو داریم که نیروهای وفادار به سلطان عبدالحمید حدود 30,000 ارمنی و 1500 آشوری رو در این شهر قتل عام کردند. تا سال 1910 امپراتوری عثمانی توی جنگ‌های مختلف با استقلال طلبان و اقلیت‌ها بخش‌های بسیار زیادی از قلمرویش رو از دست داد. کشورهای بالکان مثل بلغارستان و صربستان و آلبانی و یونان همه دست به دست هم دادن و یکی یکی اعلام استقلال کردند و علیه عثمانی وارد جنگ شدند. امپراتوری قشنگ داشت از هم میپاشید. هر طرف دیگه که دنبال استقلال خودمختاری بود. جنگ که شروع شد مسلمان‌های این کشورها هم به شدت آسیب دیدن و قربانی شدند. چندین هزار نفر از ترک‌های مسلمانی که توی اون مناطق جدای طلب زندگی می‌کردند قتل عام شدند. مسجدهاشون یا خراب شد یا شد کلیسا. گروه گروه تبعید شدن به داخل امپراتوری و ترکیه امروزی. تازه فقط هم منطقه بالکان نبود. عثمانی‌ها شمال آفریقا رو هم توی جنگ به ایتالیا باختن. این شرایط ناجور زمینه رو فراهم کرد که گروهی به اسم ترکان جوان که 150 سالی بود فعال بودن، حزب اتحاد و پیشرفت رو پایه‌گذاری کنن و سال 1913 قدرت رو به دست بگیرن. امپراتوری همچنان سلطان خودش رو داشت، ولی در عمل همه کاره شده بودن ترکان جوان به رهبری این سه نفر: طلعت پاشا نخست وزیر، انور پاشا وزیر جنگ و جمال پاشا فرمانده نیروی دریایی که حاکم سوریه و لبنان هم بود. اینا اتحاد سه پاشا رو تشکیل دادن و تا پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی قدرت دستشون بود. شعارشون هم ملی‌گرایی و مخالفت با سلطنت مطلقه بود. میگفتن حکومت باید به صورت مشروط اداره بشه. مجلس قانونگذار داشته باشیم و قدرت مطلق از سلطان گرفته بشه و این حرفا. ترکان جوان هم خودشون سیاست‌های یکپارچگی جمعیت رو دنبال می‌کردن و هدف اصلیشون هم یک امپراتوری ترک بود. پانترکیسم و پانتورانیسم. تو ذهنشون فقط این دوتا بود. پانتورکیسم دنبال تصفیه کردن ملت ترک از اقلیت‌ها بود و پانتورانیسم هم دنبال یک پارچه کردن تمام سرزمین‌های ترک نشین، از اروپا و آناتولی گرفته تا منطقه قفقاز. این منطقه قفقاز دست کی بود؟ روسیه. و سد راه ترک‌ها برای ورود به قفقاز و جنگ با روسیه گرفتن این منطقه کیا بودند؟ ارمنی‌ها و مناطق ارمنی نشین که درست تو مرز امپراتوری عثمانی و روسیه تزاری بودند. دلیل اصلی جنگ‌های عثمانی و روسیه همین بود و دلیل اصلی نسل‌کشی ارامنه هم همین پانتورکیسم و پانتورانیسم. حالا بد نیست بدونید که نظریه پرداز اصلی ایده پانتورکیسم مونس تکین آلب بوده که اسم اصلیش موئز کوهن بوده که یک یهودی تازه مسلمون شده بود و دنبال حل کردن تمام اقلیت‌ها در نژاد ترک بود. نزدیکای جنگ جهانی اول عثمانی و آلمان خیلی به هم نزدیک شدن. اتحادشون هم وقتی محکم‌تر شد که آلمان به عثمانی دوتا ناو جنگی داد. در ازای ناوهای جنگی که بریتانیا قرار بود بده به عثمانی و با اینکه پولشو گرفته بود نمیدادشون، تحویل نمیداد. اینجوری شد که عثمانی رفت سمت امپراتوری آلمان و تو سرش این بود که با حمایت آلمان‌ها و امپراتوری اتریش مجارستان علیه روسیه که شدیداً باهاش درگیر بودن جنگو شروع کنه. می‌خواست که نفوذشو به سمت شرق بیشتر کنه و قلمروهایی که از دست داده رو دوباره به دست بیاره. عثمانی علیه روسیه و فرانسه و بریتانیا به اتحاد آلمان و اتریش مجارستان ملحق شد. همزمان داخل امپراتوری هم ترک‌های مسلمانی که توی مناطق از دست رفته عثمانی زندگی می‌کردن مجبور شدن کوچ کنن داخل خاک عثمانی و ترکیه امروزی. همه با یک کینه نسبت به اقلیت‌ها و غیر مسلمان‌ها به خاطر کشتار و کوچ اجباری که درگیرش شده بودند. تو کوچه خیابونا ترک‌های جوان راه می‌افتادن شعار می‌دادن که ترکیه مال ماست، ترکیه مال ترک‌هاست. حمله می‌کردن به اقلیت‌ها. ارمنی‌ها نسبتاً وضعیت بهتری هم از این ترک‌های تازه وارد داشتن. همین حس حسادت طرفداران حزب ترکان جوان و اونایی که تازه کوچ کرده بودن رو بیشتر برانگیخته می‌کرد. اینجا بود که دیگه اقلیت‌ها در امان نبودند. رهبران ترکای جوان هم توی سطح شهر سخنرانی‌های پرشور انجام می‌دادن و پان ترکیسم و احساسات ملی‌گرایانه ترک‌ها رو هی تحریج می‌کردن. تمام مقامات حزب از لزوم داشتن یک حکومت و سرزمین ترک حرف می‌زدن. خیلی راحت از پاکسازی می‌گفتن. سرزمین‌هایی که از دست داده بودن و ضربه‌هایی که از ناحیه بالکان به مسلمان‌ها وارد شده بود، یکی از دلایل اصلی این احساسات ملی‌گرایانه بود. دکتر ناظم یکی از چهره‌های اصلی نسکشی و دبیرکل حزب ترکان جوان علناً گفت که جامعه باید از غیر ترک‌ها پاکسازی بشه. موضوع فقط ارمنی‌ها نبودن و آشوری‌ها، یونانی‌ها هم قربانی این احساسات می‌شدند. ولی ارمنی‌ها جمعیت بیشتری داشتند. حدود 2 میلیون نفر از جمعیت امپراتوری عثمانی را که دیگه اون موقع بخش اعظم خاکش همین ترکیه امروزی بود، ارمنی‌ها تشکیل می‌دادند. طبق برنامه‌ریزی که پاشاها یعنی طلعت، انور و جمال کرده بودند، برای اینکه بخوان جلوی قیام‌های بعدی و جدید ارمنی‌ها رو بگیرن و توان اعتراض کردن نداشته باشن که از این بیشتر نخوان عثمانی رو تجزیه کنن، این جمعیت بعد اینقدر کم می‌شد که برسه به حدود 5% مسلمانان قلمروش. هدف چی بود؟ نابود کردن ارمنی‌ها تا رسیدن به این درصد مورد نظر. و چه بهونه‌ای بهتر از جنگ برای سرپوش گذاشتن روی کشتار و قتل عام سازماندهی شده؟ حکومت میتونست روی هر جنایتی که میکنه یه برچسب قربانی جنگ بزنه و تمام. عثمانی‌ها به ارمنی‌های داخل خاک روسیه هم اومدن یه پیشنهادی دادن که بیان برای استقلال و جدایی طلبی علیه روسا شورش کنن. اینجوری میتونستن وضعیت داخل امپراتوری روسیه رو هم از داخل متشنج کنن. ولی ارمنی‌ها قبول نکردند و درگیری‌های عثمانی و روسیه در جنگ جهانی اول هم با حمله ترک‌ها به قفقاز شروع شد و تصمیم گرفتن که کارشون با ارمنی‌ها رو هم یکسره کنن. زمانی که جنگ شروع شد، خیلی از ارمنی‌ها اومدن استخدام ارتش شدن. یک گروهی هم به خاطر نارضایتی از شرایط بد زندگیشون رفتن به ارتش روسیه ملحق شدن. این خودش یه بهونه خوبی شد که حکومت بین مردم چوب اندازه که دید ارمنی‌ها فتنه‌گرن، دیدید خائنن، رفتن با دشمن دست به کی کردن که مسلمان‌کشی را بندازن. دیگه نمیگفتن که آقا جان از اون طرفم به جاش چند هزار ارمنی تو خود ارتش عثمانی دارن خدمت میکنن. هرچند که این نظامی‌ها رو عملاً میفرستادن به گردان‌های کار و برای جاده‌سازی و تونه ساختن و کار یدی کشیدن ازشون استفاده می‌کردن. دقیقا مثل زندانیایی که به اعمال شاق محکوم می‌شدن باشون رفتار می‌شد. شرایط اینقدر براشون سخت می‌کردن که زیر فشار کار بمیرن و یا حتی پیش می‌اومد که همرزمان ترکیشون اونا رو بکشن موقع کار. ژانویه 1915 ارتش عثمانی توی نبرد سنگین با روسیه که به نبرد ساریقمیش هم معروفه شکست خورد، بعدم شکست خورد. میگن که حدود 60,000 نفر از نیروهاش کشته شدن. بعد از بازگشت از جنگ، انور پاشا که فرمانده ارتش عثمانی بود، دستور مجازات کلی از نظامی‌هایی که مشکوک به خیانت بودن رو میده که بینشون ارمنی‌هایی هم که مظنون به خیانت و جاسوسی برای روسیه بودن هم حضور داشتند و اکثر این نظامی‌ها هم همه اعدام شدند. 18 آوریل همون سال هم توی منطقه وان که یکی از سکنه‌های تاریخی ارامنه بود، چند هزار نفر دیگه قتل عام شدند. با اینکه ارمنی‌ها تونستن حدود یک ماه مقاومت کنن، ولی در نهایت مقاومتشون شکسته شد و اونایی هم که جلوی عثمانی‌ها مقاومت می‌کردن شورشی خطاب می‌شدن و لفظ شورشی هم شد بهونه‌ای برای حمله به 6 استان ارمنی نشین دیگه. همین سال 1915 قانونی توی مجلس عثمانی تصویب شد به اسم قانون تهجیر. طبق این قانون تمام ارمنی‌های ساکن مناطق جنگی عثمانی و روسیه باید کوچ داده بشن به سمت سوریه. ولی این قانون فقط معطوف به مناطق جنگی نشد و توی تمام امپراتوری به اجرا در اومد که نشون داد قضیه کوچ دادن فقط بهونه‌ای بوده برای تبعید اجباری و کشتار سیستماتیک ارمنی‌ها در قالب این تبعیدها. اکثر وقتا به ارمنی‌ها ضرب العجل چند ساعته برای تخلیه شهر و روستا می‌دادن و پیش می‌اومد که حتی اجازه برداشتن اموال با ارزششون رو هم نمی‌دادن. هرچند که اگر هم چیز با ارزشی برمی‌داشتن فقط باعث می‌شد که بیشتر مورد خشونت و غارت قرار بگیرن، وگرنه اجازه هیچ نوع خرید و فروشی هم نداشتن. حتی اجازه نمی‌دادن که کسی به این تبعیدی‌ها برای خورد و خوراکشون کمکی بکنه. اگه بخوایم یه تاریخ رو برای شروع این نسل‌کشی انتخاب کنیم، اون روز میتونه 24 آوریل 1915 باشه. روزی که به دستور وزیر کشور طلعت پاشا در سر تا سر کشور به خصوص قسطنطنیه پایتخت حدود 250 نفر از رهبران، روشنفکران، متفکران، نویسندگان و هنرمندان ارمنی رو دستگیر کردند تا هیچ کسی نباشه که بخواد اونا رو رهبری کنه. رگه های اصلی هر جامعه این قش آدم هستن دیگه. این روشنفکرها هم یا بلافاصله اعدام شدن یا تو زندان زیر شکنجه کشته شدن. رهبران اصلی این نسل‌کشی هم همون هیئت 3 نفره یعنی طلعت، انور و جمال پاشا بودن. بعد از این اتفاق بود که حکومت با قانونی که در مجلس تصویب کرد به سر تا سر امپراتوری دستور داد ارمنی‌ها رو برای جلوگیری از فتنه و شورش تبعید کنن سمت بیابون‌های سوریه. ولی در ظاهر همه جا گفتن که برای جلوگیری از آسیب احتمالی به خاطر جنگی که دارن به ارمنی ها کمک میکنن که جابجا بشن. استراتژی مشخص بود. کوچ اجباری ارمنی ها به سوریه که بخشی از خاک عثمانی بود و مدل اجرای این تبعیدها و کارهایی هم که حینش انجام میشد همه به شکلی بود که بیشتر تبعیدیا به مقصد نرسند. یکی از روش‌های انتقالی که حکومت ازش استفاده می‌کرد، استفاده از خط آهنی بود که از برلین می‌اومد وارد عثمانی می‌شد و تا بغداد که تحت سلطه ترک‌ها بود می‌رفت. کاری که کردن این بود که گروه گروه ارمنی‌ها رو به اسم جابجایی و این که بعد از جنگ به زودی به خونه‌هاتون برمی‌گردید، پر کردن توی این واگن‌ها. اینقدر فشرده سوارشون می‌کردن که جا برای نشستن نبود. تمام مسیر رو بعد چندین ساعت گشنه و تشنه سرپا وای می‌سادن تا برسن به بغداد. کلی آدم تو همین انتقال به خاطر شرایط سختی که اسیر شده بودن میمردن. اصلا هدفم هم همین بود که اکثر اینها موقع جابجایی بمیرن و کمترین تعداد ممکن به سوریه و عراق برسن. اینجوری میتونستن تا جایی که میشه ارمنی های بیشتری از غرب به شرق منتقل کنن. تازه چیزی که آدم از دونستن شاخ در میاره اینه که به یه سری ها بلیت سوار شدن به این قطارها رو میفروختن. طرف بعد بلیت میخرید که بره سوار عرابه مرگ بشه. این انتقال چیزی بود که نشون میداد آلمان هم به نوعی در این کشتار دست داشته. در واقع پیش می اومد که اصلا دستور انتقال با امضای ژنرال های آلمانی انجام میشد. افرادی که بعداً در رایش سوم هم صاحب پست و مقام شدن و از تجربهشون در این نسل‌کشی و این شیوه انتقال برای انتقال یهودیا به اردوگاه‌های مرگ استفاده کردند. اما روش دوم و البته روش اصلی که ازش استفاده میشد پیاده روی های مرگ. از سر تا سر قلمرو امپراتوری ارمنی ها رو گروه گروه جمع می کردن، بعد پای پیاده بدون آب و غذا راهی سوریه می کردن. و چه جنایت هایی که در طول این مسیر اتفاق نمی افتاد. می بردنشون تو دره ها دورشون می کردن و تیربارونشون می کردن. یه موقعی روزها اونا رو سرگردون دور خودشون می چرخوندن تا از پا دران. همین رود فرات شده بود قتلگاه این تبعیدی ها. گروه گروه گلوشون رو می بریدن و می ناختنشون تو این رودخونه. تو این راهپیمایی‌ها اکثراً زن و بچه‌ها و افراد مسن‌تر بودند. مردهای جوان خیلی هاشون یا توی گردانهای بیگاری ارتش بودن یا دست جمعی تیربارون شده بودن. جرمشون چی بود؟ خیانت و اقدام برای شورش علیه حکومت. یکی از کسایی که از این اعدام‌ها زنده مونده بود میگه که من اون زمان یه پسر نوجوان بودم. منو با یه گروهی از مردها و پسرهای دیگه بردن بالای گودال و هممون رو پرت کردن پایین. بعد با نیزه شروع کردن یکی یکی همه رو سوراخ سوراخ کردن. جای نیزه‌ای که رو صورت این بنده خود خورده بود تا موقع پیری که داشت داستانش رو تعریف میکرد هنوز رو صورتش مونده بود. یه وقتایی هم پیش میومد که علناً میریختن یه روستای ارمنی رو کلاً نیست و نابود میکردن. مرداشون همونجا دار میزدن، بعد اکثرن هم روی گردنشون یه پلاکارد مینداختن که این آدم فتنه‌گر و خائن بوده و دولت هم مجازاتش کرده. بقیه آدما رو هم راهی پیاده‌روی مرگ میکردن. دقیقاً بلایی که سر یکی از روستاها به اسم پالو اومد. تو این روستا تمام مردان رو گردن زدن و اجسادشون رو ریختن تو رودخونه و بقیه رو مجبور کردن روزها کوه‌ها و تپه‌های روستا رو پیاده برن سمت بیابون‌های سوریه. حکومت هم خیلی حواسش بود که یه وقت این داستانا به بیرون درز پیدا نکنه. یه وقت عکسی، تصویری، چیزی از این اتفاقات جای درز نکنه. با تمام عکاسی‌هایی که تو کشور بود ارتباط داشت. اگه یه وقت کسی می‌خواست عکسی چیزی از این ماجراها چاپ کنه، بلافاصله گزارش طرف و مأمور رو رد می‌کردن. بیشتر عکسایی هم که الان از اون موقع مونده اونایی هم که نیروهای خارجی یا خود نیروهای آلمانی انداختن. مورد دیگه هم این بود که عثمانی و آمریکا به همدیگه اعلان جنگ نداده بودن. مبلغین مذهبی آمریکایی و کشیشاشون توی عثمانی می‌دیدن که چه اتفاقاتی داره می‌افته و چه بلایی داره سر اقلیت‌ها میاد. اونا هم چیزایی که می‌دیدن رو به گوش بقیه می‌رسوندن یا توی خاطراتشون می‌نوشتن که خیلی از این نوشته‌ها به عنوان مدرک داره ثابت می‌کنه که عثمانی‌ها چه کشداری راه انداخته بودن. تخمین زده میشه که فقط در 8 ماه اول نسل‌کشی در بیش از 300 کاروان مرگ حدود 1,000,000 ارمنی کشته شدند که از نظر حجم و وسعت کشتار یه آمار واقعا بی سابقه است. تو هر کدوم از این کاروان‌ها بین 1,000 تا 5,000 نفر آدم بودن. اول بهشون اجازه میدادن که برای حمل وسایلشون عرابه هم کرایه کنن، ولی این عرابه اونها 100 150 کیلومتری که میرفتن تبدیلی رو ول میکردن و برمیگشتن. اونا هم مجبور بودن ادامه مسیر رو که یه وقتایی به 1,000 کیلومتر هم میرسید تا سوریه پیاده برن. یه سری‌ها قبل از شروع تبعید بچه‌هاشون رو به همسایه‌های مسلمونشون که خانه بچه بودن میدادن که حداقل اینجوری اونا زنده بمونن. این تبعیدی‌ها هم مثل هر آدم دیگه اشیاء با ارزشی داشتن که یا با خودشون می‌بردن یا توی محلای زندگیشون دفن می‌کردن. چیزی که باعث شد بعدها یه سری هم راه بیفتن دنبال گنج‌های ارمنی. اتفاقی که یکی از دلایل اصلی از بین رفتن آثار و بناهای تاریخی ارمنی ها هم بود. خیلی ها با بیل و کلنگ به هوای پیدا کردن گنج افتادن به جون این آثار با ارزش. تو مسیر هم بارها و بارها پیش اومد که راهزنها و حتی مردم محلی شهرها و روستا بهشون حمله کنن و وسایلشون رو بدزدن. چیزی هم که برای دزدیدن نداشتن، دخترها و بچه‌هاشون دزدیده می‌شدن. بچه‌ها رو برای خودشون برمی‌داشتن و دخترای جوان رو هم توی بازار می‌فروختن. تقریبا تمام ارمنی‌های منطقه آناتولی توی پیاده‌روی‌های مرگ شرکت داشتند. قتل عام، کودک ربایی، تجاوز بسیار گسترده به دخترها و زن‌ها، وضعیت خورد و خوراک و بهداشتی فاجعه، همین اینا شده بود روزمرگی‌های این تبعیدی‌ها.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
البته ارمنی‌ها قطعاً مقاومت‌های انجام دادن، ولی واقعاً زورشون نمی‌رسید. یکی از معروف‌ترین مقاومت‌ها توی موساداغ بود. موساداغ اسم یک کوهی توی استان هاتای ترکیه است، به معنی کوه موساست. اطراف این کوه 6 7 از روستاهای ارمنی که حدود 5000 نفر هم جمعیت داشتند، جلوی تبعید اجباری وایسادند. تونستن که حدود 1.5 بالای کوه موساداغ مقاومت کنند. این آدم‌ها به خاطر موقعیت جغرافیایی و تسلطی که از روی کوه به پایین دست داشتن، تونستن تلفات زیادی هم به ارتش عثمانی بزنن. تا اینکه آخر سر هم کشتی‌های فرانسوی اومدن و 4000 نفریشون رو تونستن فراری بدن سمت مصر. این داستان به قدری معروف شد که در موردش هم فیلم ساختن هم کتاب نوشتن که کتابش اتفاقا به زبان فارسی و چند تا زبان دیگه هم منتشر شده. کلی آثار و مدرک از دوران نسل‌کشی باقی مونده، مثل یه سری از دره‌هایی که توی شرق عثمانی و منطقه ارمنی نشین هست که به این دره‌ها میگفتن دره‌های ارمنی. اینجا جاهایی که شما اثری از خدا نمی‌بینی. دره‌هایی بودن که مردهای ارمنی رو گروه گروه از بالای کوه پرت می‌کردن پایین. بهشون میگفتن که داریم میبریمتون که کار خروج از کشورتون رو انجام بدیم، بعد با خانواده‌هاتون از اونجا برید. بعد میومدن به زن و بچه‌هاشون هم میگفتن وسایل با ارزشتون رو بردارید برید پیش مرداتون. نزدیک دره‌ها که میشدن تمام چیزای با ارزشی که داشتن رو به زور ازشون میگرفتن و پرتشون میکردن پایین تو همون دره‌هایی که مرداشون انداخته بودن. حداقل 30 کشتارگاه در قلمرو عثمانی پیدا شده که اونجا ارمنی‌ها رو قتل عام می‌کردن. دره‌ها، رودخونه‌ها، کوه‌ها، چاله‌ها، چندین گور جمعی پیدا شد که جمجمه اجساد همه خورد شده بودند. دولت کمیته‌ای تشکیل داده بود که وظیفه‌شون هدایت ارمنی‌ها به سمت سوریه بود. کار این کمیته‌ها با غارت و کشتار شروع می‌شد و نهایتاً به راهی کردن بازمانده‌ها به سوریه می‌رسید. در خوشبینانه ترین حالت بین 10-20% این تبعیدیا به مقصد می رسیدن. بقیه همه تو مسیر قتل عام می شدن که هدف هم همین بود اصلا. نباید که به مقصد می رسیدن. باید تا جای ممکن تو مسیر از بین می رفتن. همونطور هم که بهتون گفتم طبق برنامه ریزیشون در هیچ کجای امپراتوری جمعیت ارمنی ها نباید از 5 یا نهایتاً 10% جمعیت مسلمان ها بیشتر می شد. حدود 200,000 نفر ارمنی طبق آمار خود عثمانی‌ها توی دیر الزور سوریه زندگی می‌کردند که تقریباً همه‌شون توی گروه‌های 3-5,000 نفره تو فاصله جولای تا دسامبر 1916 تو آخرین مرحله از نسل‌کشی قتل عام شدند. حکومت به آثار باستانی که به نوعی هویت ارمنی‌ها رو نشون می‌دادم رحم نمی‌کرد. به صورت گسترده بناهای تاریخی، کلیساها، عبادتگاه‌های ارمنی‌ها همه رو تخریب می‌کرد. این آثار هویت ارمنی‌ها رو نشون می‌دادن، قدمتشون رو نشون می‌داد و در امپراتوری که ترک‌ها دنبالش بودن هر هویتی، هر فرهنگی بجز ترک‌ها باید از بین می‌رفت. شما فرهنگ یک ملت اگه بخوای نابود کنی، باید آثاری که این فرهنگ رو داره نشون میده و بروز میده رو از بین ببری. حتی توی دیاربکر هم مناره یکی از کلیساها رو به خاطر اینکه از مناره‌های مسجد شهر بلندتر بود، با گلوله توپ آورده بودن پایین. بعد از جنگ هم که مناره رو بازسازی کردن، بنده خدا جرئت نکردن مثل قبل سازنش که وقت خدایی نکرده از بناهای مذهبی ترکا بلندتر نباشه. تازه وقتی که سفیر آمریکا توی عثمانی در مورد این اتفاقات با آمریکا اطلاع داد، دنیا هم یواش یواش فهمید که چی داره میگذره اونجا. فقط نیویورک تایمز سال 1915 145 مقاله در مورد نسل‌کشی منتشر کرد و آمریکا شد یکی از بزرگترین حامیان ارامنه در دوران نسل‌کشی. از کمک‌های مالی گرفته تا ارسال نیروهای امدادی داوطلب. مهمترین اقدامشون هم این بود که مثل خیلی از جنگ‌های دیگه که طرف پیروز ماجرا میره سمت تجزیه کشورهای شکست خورده، اینجا هم رفتن سمت اینکه ارمنستان مستقل بشه و یک کشور ارمنی به وجود میاد. حالا کاری نداریم که این اقدام واقعا از روی دلسوزی بوده یا تجزیه و تضعیف کردن عثمانی. بعد از جنگ سال 1919 توی استانبول دادگاه نظامی برگزار شد و ترکان جوان مقصر اصلی این جنایات شناخته شدند و طلعت پاشا، جمال پاشا و انور پاشا به عنوان رهبران این کشتار برکنار و به اعدام محکوم شدند. ولی اون موقع اونا اصلا تو کشور نبودن، هر ستاشون فرار کرده بودن. طلعت پاشا که رفته بود آلمان و با هویت جعلی زندگی میکرد، سال 1922 توسط یک ارمنی به ضرب گلوله کشته میشه. نکته جالبم اینه که زارب در دادگاه تبرئه میشه و آزادش میکنن. جمال پاشا هم توی گرجستان توسط دوتا ارمنی دیگه کشته میشه و انورم که اول رفته بود آلمان و بعد رفته بود روسیه در نهایت توی تاجیکستان توی درگیری کشته شد. هر ستاشون به فاصله کمی هستم توی یک سال. این طلعت و جمال به همراه چند شخصیت شناخته شده دیگه که از عاملان نسل‌کشی بودن تحت عملیات محرمانه به اسم نمسیس کشته شدند. عملیاتی که توسط تعدادی از اعضای فدراسیون انقلابی ارمنی که یک حزب سیاسی ارمنی بود برای انتقام کشتارها و نسل‌کشی‌های ارامنه ترتیب داده شده انجام شد. تو پیمانی که سال 1920 بین عثمانی، فاتحان جنگ و نمایندگان ارمنی به نام پیمان سور بسته شد، امپراتوری عثمانی عملاً تیکه پاره شد. تمام سرزمین‌های عرب مثل سوریه و بغداد و لبنان ازش جدا شد. پادشاهی حجاز که الان به اسم عربستان سعودی می‌شناسیمش استقلال پیدا کرد. بخش بزرگی از سرزمین‌های یونان باستان از دست داد و دادنش به یونان. تنگه‌های بوسفور و داردانل ازشون گرفته شد و از همه مهمتر جمهوری ارمنستان به رسمیت شناخته شد. جمهوری ارمنستان دو سال قبلش سال 1918 بعد از جنگ ساردرآباد شکل گرفت که بین ارمنی‌ها و عثمانی‌ها اتفاق افتاد و ارمنی‌ها تونستن عثمانی‌ها رو شکست بدن. ولی اجرای این پیمان هم یکم سخت بود چون سلطان عملاً هیچ کاره بود و مملکت دست پاشاها بود. دو سال بعدم که مصطفی کمال آتاتای قدرت رو دست گرفت و بعد از 700 سال امپراتوری عثمانی سرنگون شد و جمهوری ترکیه رو پایه‌گذاری کرد. اون موقع از امپراتوری بزرگ عثمانی عملاً فقط ترکیه امروزی موند و حالا آتاتورک جمهوری ترکیه رو به دنیا معرفی کرد. اما چیزی که این بینم مهم بود این بود که آتاتورک هم به شدت روحیه ملی‌گرایانه داشت و اصلاً با این پیمان موافق نبود و یکی از دلایل محبوبیتش هم اصلا همین بود. آتاتورک یکی از جنرال‌های بزرگ عثمانی در کنار انور و جمال بود که خودش هم سال‌ها عضو حزب ترکان جوان بود. ولی به خاطر اختلاف نظراتی که داشتن از حزب فاصله گرفت و حتی به شرق امپراتوری تبعید شد. شاید همین دلیلی بود برای اینکه از جریان نسل‌کشی دور باشه و کارنامش در این مورد سیاه نباشه. آتاتورک خودش رو پدر ملت ترک می‌دونست، تقریبا غربگرا بود. یک غربگرا با روحیات ملی‌گرایانه. به قدرت که رسید، رسم و خط مردم از عربی به لاتین تغییر داد. نوع پوشش مردم رو عوض کرد، به زنان حق رأی داد. چهره ترکیه را از حالت سنتی به یک شکل مدرن مطابق با معیارهای اروپایی درآورد. خیلی سعی کرد که در غیاب اقلیت‌ها و ارمنی‌ها غرور ملی ترک‌ها را بعد از شکست در جنگ بهشون برگردونه. این وسط یه پرانتز باز کنم. پادکست رخ همزمان با این اپیزود رافکست 3 اپیزود منتشر کرده که مشخصاً به امپراتوری عثمانی تا ظهور آتاتورک و زندگی نامه این شخصیت پرداخته. که اگه دوست دارید بیشتر در مورد جزئیات امپراتوری عثمانی و شخصیت آتاتورک بدونید حتما این 3 اپیزود هم گوش بدید. برگردیم سراغ داستانمون. تو دنیای جدیدی که توی ترکیه شکل گرفته بود همه منکر نسل‌کشی بودن و هستن. کلاً انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. تندروهای ترکیه اصلا اجازه صحبت در این مورد نمیدادن و نمیدن. اونها میگن اگه کشداری هم صورت گرفته خود ارمنی ها مقصرش بودن که به خاطر خیانت ها و فتنه هایی که انجام دادن مجبور کردن ترک ها رو که تبعیدشون کنن و به خاطر این تبعید ها کشته بشن. ولی ماجرا به همین سادگی نیست واقعا. موضوع نسل‌کشی به شدت سانسور میشه و به شدت روش حساسن. خفقانی که انجام میدادن بسیار بسیار بیشتر از این حرفا بود. کتاب‌های تاریخ اومدن عوض کردن. تو مدارس کلاس‌های تشکیل می‌دادن که به دانش آموزان درباره دروغ بودن نسل‌کشی ارمنی‌ها بگن. هیچ چیزی در مورد تاریخ این کشور که به نوعی به ارمنی‌ها اشاره کنه در مدارس آموزش داده نمی‌شد و نمی‌شه. چون حکومت دنبال یک ملت یک پارچه ترکه. شرایط باعث شد خیلی از ارمنی‌ها اصلا هویت خودشونو قایم کنن. به هیچ کس نمیگن ارمنیان چون می‌ترسن یه وقت براشون دردسر درست بشه. کافیه شما کلمه ممنوعه نسل‌کشی رو به زبون بیاری تا شاخک‌های همه تیز بشه و حتی طبق قانون شما رو مجازات کنن. دانیل گیمنز، هنرپیشه سرشناس اسپانیایی میگه برای جشنواره‌ای فلانجا بودم، بعد چند تا خبرنگار در مورد کار بعدیم ازم پرسیدن. بهشون گفتم که فیلم بعدیم در مورد نسل‌کشی ارامن است. میگه دو روز بعد سفیر ترکیه منو دعوت کرد سفارت و بهم گفت که تو نباید از این لفظ استفاده می‌کردی. این یک کلمه مندرآوردیه که تازه سال 1944 بعد از جنگ جهانی دوم ساخته شده. یک کتابم بهش میده که در مورد انکار نسل‌کشی ارمنی‌ها بوده. میگه اینم بخون تا با واقعیت بیشتر آشنا بشی. تو کتاب در مورد شورش‌های ارمنی‌ها و ترک‌های مسلمونی که تو جنگ کشته شده بودن نوشته شده بود. گفته بود که این قتل عام‌هایی هم که در مورد ارمنی‌ها اتفاق افتاده، ریاکشنی بوده که مسلمون‌ها برای انتقام خون خانواده‌شون نشون دادن. ترک‌ها هم کتاب‌های مختلفی در انکار نسل‌کشی چاپ کردن، هم یه موزه هم ساختن که اونجا عکس‌های تاریخی رو نشون میدن که تصاویر جنایت‌های گروه‌های مسلح ارمنی علیه شهروندان ترکیه در زمان جنگ. یه سری عکس هم از کشتارهایی که علیه مسلمون‌ها در مناطق بالکان اتفاق افتاده. قتل عام‌هایی که در نتیجه استقلال طلبی کشورهای اروپای شرقی از عثمانی صورت گرفت و واقعاً هم قابل انکار نیست این جنایت‌ها. سازه یادبودی هم که جلوی موزه ساختن بلندترین سازه یادبود در تمام ترکیه است. هنوزم که هنوز هیچ فیلمی در مورد نسل‌کشی اجازه اکران در ترکیه رو نداره. نه تنها اجازه نداره، بلکه توی یه موردی فیلمی که قرار بود هالیوود در این باره بسازه رو با فشارهای گسترده‌ای که به آمریکا وارد کردن کلاً کنسل کردن. ولی این فشار رو روی فیلمسازان مستقل نمیتونستن بیارن یا حتی روی نویسنده‌ها. آتوم اگویان، کارگردان و فیلمنامه‌نویس مشهور ارمنی، میگه وقتی من فیلم آرارات رو در مورد نسل‌کشی ارمنی می‌خواستم بسازم، گفتم برم کانادا که کسی نخواد برامو مشکل درست کنه. میگه ولی اونجا هم نماینده ترکیه‌های کانادا خیلی علنی ما رو تهدید کرد که اگه این فیلم ساخته بشه نمیتونیم تضمین بدیم که عواقبش گریبان ارمنی‌های ترکیه رو نگیره. اگویان البته فیلمش رو سال 2002 ساخت و اتفاقا کتابی هم در این مورد نوشت، ولی بعدش پیام‌های تهدید به مرگی بود که براش میومد. ولی کاش فقط تهدید بود. سال 2007 در استانبول یک روزنامه‌نگار ارمنی به نام هراندینک توسط یک ملی‌گرای ترک کشته میشه. این آدم تمام تلاشش این بود که دو کشور ارمنستان و ترکیه رو آشتی بده. توی تشییع جنازه‌اش در استانبول حداقل 100 هزار ارمنی شرکت کردند که خیلیشون برای اولین بار بود که هویت ارمنیشون رو نشون میدادن. شرکت کننده‌ها تابلوهای دستشون گرفته بودن که روش نوشته شده بود من هم یک ارمنی هستم. این شاید همون چیزی بود که این روزنامه‌نگار ارمنی می‌خواست. حسن پاشا، نوه جمال پاشا که یکی از رهبران قتل عام بود، میگه بی برو برگرد کاری که پدر بزرگش انجام داده یک قتل عام، یک فاجعه به تمام معنا بود. حالا اسمش که هر چی میخوان بذارن، نسل‌کشی، تبعید، جنایت جنگی، هر اسمی هم که روش گذاشته بشه نمیتونه بزرگی فاجعه رو بپوشونه. حسن پاشا سال 2008 رفت ارمنستان و به عنوان نوه یکی از عاملان کشتار ارامنه در مراسم یادبودی که برای قربانیان نسل‌کشی گرفته بودن شرکت کرد و کتابی هم در مورد نسل‌کشی ارامنه منتشر کرد. اما شاید چیزی که باعث شد قضیه نسل‌کشی سر زبون‌ها بیفته و توجه‌ها به این فاجعه جلب بشه، حملاتی بود که گروه‌های مسلح ارمنی به اسم ارتش آزادی بخش ارمنستان علیه مقام‌های ترکیه در نقاط مختلف ترکیه و اروپا انجام می‌دادند. اینا تو دهه 1960 می‌اومدن چهره‌های سیاسی و مطرحی که منکر نسل‌کشی بودن رو ترور می‌کردن. اتفاقی که افتاد این بود که این ترورها باعث شد توجه‌ها رفت سمت موضوع نسل‌کشی. باعث شد خیلی‌ها بخوام ببینن اصلا این نسل‌کشی که اینا حرفشو می‌زدن چی بوده واقعا. حرکت تروریستی بود، ولی در عمل باعث شد موضوع نسل‌کشی که تا اون موقع هیچ کسی در موردش حرف نمی‌زد فراموش نشه و در موردش صحبت بشه. تا همین یک دهه پیش هنوز خیلی از بازمانده‌های نسل‌کشی زنده بودن و می‌تونستن شهادت بدن که چه بلاهایی که از سر نگذروندن. به اینا می‌گفتن باقی‌مانده‌های شمشیر، کسایی که با خوش‌شانسی تونسته بودن از تیغ نسل‌کشی فرار کنن. بعد از جنگ خیلی‌هاشون مجبور شدن مسلمون بشن تا بتونن تو ترکیه زندگی کنن. گروه‌های زیادی از اونها هم به خصوص بچه‌های ارمنی یتیمی که خانواده‌شون از دست داده بودن به آمریکا و بریتانیا و کانادا مهاجرت کردن. حالا اون طرف ماجرا مقامات ترکیه یا تاریخ‌دان‌هایی که مخالف نسل‌کشی هستن حرفشون چیه؟ اینا میگن که این قتل‌عام‌ها همش به خاطر جنگ بوده. امپراتوری داشته از هم میپاشیده، هر طرفو نگاه میکردی یک کشور دنبال استقلال بوده، بعدش هم اومده بودن علیه امپراتوری اعلان جنگ کرده بودن. خیلی از مسلمونهایی هم که تو این کشور زندگی میکردن قتل عام شدن و مجبور شدن خونه زندگیشون رو ول کنن و اروپا رو ترک کنن. اونا میگن تبعیدایی هم که انجام میشده همشون برای حفظ جون خود ارمنی ها بوده. اگه 1.5 میلیون ارمنی جونشون از دست دادن، طبق آمار حدود 3 میلیون مسلمون هم کشته شدن. خیلی از مسلمون ها مثل ارامنه توی منطقه بالکان و قفقاز اخراج شدن و تعداد خیلی زیادشون توسط روسا و ارمنی ها قتل عام شدن و حتی تو مناطقی به صلیب کشیده شدن. این یه جنگ داخلی همزمان با یه جنگ بین المللی بوده که از سمت هر دو طرف خشونت و کشتار رخ داده. کشتار بوده، قتل عام بوده، ولی از سمت هر دو طرف. راستم میگم واقعا نمیشه این موضوع رو انکار کرد، تا اینجا همش درسته. ولی اینم میگن که درگیری های به وجود اومده نتیجه خشونت ارمنی ها علیه مسلمون ها بوده. بعد وقتی که ترک ها مقابله مصر کردن، ارمنی ها هوچیگری کردن که آی دارن ما رو میکشن، آی ما داریم نسل‌کشی میشیم و این حرفا. این بده. نسل‌کشی یه تعریفی داره. هر حرکتی به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده در جهت نابودی یک نژاد، یک مذهب، یک قومیت میشه نسل‌کشی. بله، کلی مسلمان در جنگ کشته شد. در بالکان مسلمان‌ها قتل عام شدند. خون زندگیشون ازشون گرفتن و به شدت هم محکوم این اتفاق. اما کشتاری که علیه ارامنه اتفاق افتاد، طبق تعریف نسل‌کشی با برنامه‌ریزی قبلی و سازماندهی شده بوده. این چیزیه که باعث شده کشتار ارمنی‌ها نسل‌کشی شناخته بشه، چون کاملاً در راستای حذف فیزیکی این گروه بود. این دقیقاً اون نقطه اختلافه. مخالفان نسل‌کشی منکر برنامه‌ریزی و سازماندهی این کشتارهان. این مورخا که در رأسشون مورخ معروف آمریکایی جاستین مک‌کارتیه، میگه طبق قوانین بین‌المللی و تعریفی از نسل‌کشی هست، در طول تاریخ فقط 3 نسل‌کشی داشتیم: هولوکاست، نسل‌کشی رواندا و نسل‌کشی مسلمانان بوسنی. اما اگه واقعا همچین چیزی بوده، در مورد هولوکاست هم میشد همین حرفو زد دیگه. جنگ بوده، یهودی هم تو جنگ کشته شدن. از همه مهمتر این که این ارمنی هایی که کشته شدن برخلاف تلفات ترک ها در جنگ، اکثرشون نظامی نبودن. غیر نظامی ها زن و بچه بودن. یا اصلا که همچین چیزی نبوده، چه نیازی به این داشتن که تو مدارس بیان به بچه ها یاد بدن که ارمنی ها دروغ میگن؟ چرا باید سفیر کشورشون دوره بیفته کتاب انکار نسل‌کشی بده به اینون؟ چرا هیچ وقت نیومدن کشتار ارمنی ها رو هم مثل کشته شدن ترک ها در همون جنگ به رسمیت بشناسن؟ مگه غیر از اینه که دادگاه‌های نظامی خود ترکیه بعد از جنگ ترکان جوان را مسئول تبعیدهای سازماندهی شد و قتل عام‌های گسترده ارمنی ها معرفی کرد؟ خود این دادگاه اعلام کردن که حداقل 800 هزار ارمنی کشته شدند، آماری که در حقیقت خیلی بیشتر از این حرفاست و تا حدود 1.5 میلیون نفر هم میرسه. بعد از جنگ هم ترک‌ها به سرعت هر سند و مدرکی که نشونه‌ای از کشتار ارمنی داشت از بین بردن. تمام تلگراف‌های نظامی، فرمان‌های حکومتی، همه از بین رفتن تا چیزی برای اثبات وجود نداشته باشه. در ترکیه بازمانده‌های نسل‌کشی، باقی‌مانده‌های شمشیر یا به کشورهای دیگه فرار کردن یا مجبور شدن هویت ارمنی خودشونو منکر بشن و همرنگ ترک‌ها بشن. در نتیجه کشتاری که راه افتاد، چندین هزار کودک یتیم به جا موند. یه سریشون توسط ترک‌ها و کردها به فرزندی گرفته شدن یا کشورهای دیگه مثل فرانسه و آمریکا از ترکیه خارجشون کردن. در طول مدت نسل‌کشی هم واکنش‌های بین‌المللی خیلی متفاوت بودن. حکومت ایران که از نظر نظامی اصلا در حدی نبود که بخواد پشت ارامنه در بیاد، داغون بود. ولی مطبوعات به کرات به جریاناتی که در عثمانی اتفاق می‌افتاد می‌پرداختن و نسل‌کشی که در جریان بود باستاب می‌دادن. شهرها و روستاهای مرزی هم تا جای ممکن سعی می‌کردن پناهندهای ارمنی رو حمایت کنن. در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی شرایط یکم فرق داشت. اول موضعشون یکم محافظه‌کارانه بود و سعی می‌کردن واکنش عجولانه‌ای نداشته باشن. ولی مطبوعاتشون به ماجرا می‌پرداختن. اما در طول جنگ و بعد از اون کشورهای مثل آمریکا و فرانسه خیلی به پناهندهای ارمنی کمک کردن. هنوزم که هنوزه، با اینکه بیش از 100 سال از این نسل‌کشی می‌گذره، خیلی از ارمنی‌ها به خصوص اونایی که توی شهرها و روستاهای دورافتاده و سنتی‌تر ترکیه زندگی می‌کنن، هویت خودشونو نشون نمیدن، مخفی شدن. هنوز ملی‌گرایی و پان‌ترکیست در سطح بسیار بالایی در ترکیه رواج داره و کسایی که برای به رسمیت شناخته شدن نسل‌کشی ارامنه تلاش می‌کنن، بارها و بارها مورد خشونت ملی‌گراهای تندرو قرار گرفتن. هرچی که هست، تاریخ پر از این قتل عام و کشتارهای احمقانه است که یک عده متعصب علیه مذهب متفاوت، ملیت متفاوت، قومیت متفاوت و حتی طرز فکر متفاوت انجام دادن و میدن. و دقیقاً هم همین تاریخ هم ثابت کرده یه روزی، یه جایی، همین بلاها سر خود این آدم ها میاد، توسط گروه های جدید، ملیت های جدید و طرز فکرهای جدید و تکرار و تکرار و تکرار. کی قراره بشه دست از این تعصبات مسخره برداره؟ من که نمیدونم. چیزی که شنیدید 42مین اپیزود رافکست بود که در بهمن 1400 منتشر میشه. اپیزودهای رافکست رو میتونید علاوه بر سایتمون rafkast.ir از تمام اپلیکیشن‌های پادکست مثل گوگل پادکست و اپل پادکست هم بشنوید. بزرگترین حمایتتون هم از رافکست این میتونه باشه که اپیزودهایی که دوست داشتید رو به بقیه هم معرفی کنید. حالا چه استوریش کنید، چه پست، چه توییت، هر جوری که میتونید رافکست رو به دوستانتون معرفی کنید که آدمای بیشتری بیان ما رو بشنوند. اگر هم دوست داشتید که از رافکست حمایت مالی کنید، لینک مربوط به این کار رو هم توی توضیحات پادکست میذارم. شبکه‌های اجتماعی پادکست رو هم مثل اینستاگرام و تلگرام رو فراموش نکنید. مطالب تکمیلی توی سوشال مدیا منتشر میشه، توی سایتمون هم منتشر میشه که میتونید ببینید و بخونید و لذت ببرید. واکسنتون رو بزنید، اگه دوز اولو نزدید با خودتون و خانوادهتون لجبازی نکنید، بزنید، دوز دوم سوم هم بزنید که بدنتون به ایمنی کامل برسه، ماسکتون رو فراموش نکنید که از شر کرونا بالاخره خلاص بشید. دمتون گرم.
This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for t-shirts and posters, graphics to promote brands and businesses, images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to photoshop.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.